دن و صورت زنده از رادیو آزادی. شما می توانید با این برنامه از طریق تلفن با ما بپیوندید و نظرها و پیام هایتان را با ما شریک سازید. شماره تماس 0700 29 92 07.
بله، بیشتر برنامه های امروز رادیو آزادی به 8 مارچ و وضعیت زنان در افغانستان و جهان اختصاص یافته و از شما دعوت میکنم که در برنامه های امروز ما را همراهی کنین. حالا ساعت 9:32 دقیقه به وقت کابل شد. از همراهی تان تا این لحظات تشکر. و حالا ملیحه احراری در مجله فرهنگی هفته رادیو آزادی میزبان شماست.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
از بزرگان تنها رنج هاست که باقی می ماند. آنچه در زندگی به طور قطع لازم است، عشق و محبت است، بقیه چیزها فقط مفیدند. افکار ما و روش فکر کردن ما تأثیر بیچون و چرای بر قوای جسمی ما دارند. سلام و سلامتی، ملی احراری مجله این هفته آزادی را پیشکش می کنم و در این برنامه در پلوی مطالب جالب معلوماتی و فرهنگی مجموعه 7 چهر عشق را هم به شما داریم. و اما حالا خبرهای فرهنگی افغانستان از برشنا نظری.
یک نمایشگاه آثار باستانی افغانستان به وسیله رئیس جمهور کرزی در موزیم ملی بریتانیا افتتاح شده است. در این نمایشگاه بخش از آثار گنجینه باختر که با ارزشترین آثار تاریخی افغانستان شناخته می شود به نمایش گذاشته شده است. در این حال احمد ضیا سیامک، یک سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، به رادیو آزادی گفت که هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی تاریخ و فرهنگ افغانستان به جهانیان است.
این نمایشگاه برای مردم بریتانیا و علاقه‌مندان بازگشایی میشه و مدت زیاد هم این باز خواهد بود برای علاقه‌مندان. این هم یک حرکت فرهنگی بسیار با اهمیت است برای کشور ما که ما جهان با سرزمین خود از طریق از این آثار تاریخی آشنا میشیم.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان خبر داده است که برای تماشای آثار تاریخی گنجینه باختر تا کنون 100 هزار تن از بریتانوی ها و اتباع سایر کشورها در لندن تیکت خریداری کرده اند و انتظار می رود در جریان روزها و هفته های آینده این تعداد بیشتر شود. این نمایشگاه 3 ماه برای علاقمندان آثار باستانی باز خواهد بود. مقامات فرهنگی کشورهای مختلف جهان به شمول وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مورد اهمیت حفظ میراث‌های فرهنگی در پاریس پایتخت فرانسه بحث و تبادل نظر کردند. در بخش از این کنفرانس در مورد میراث‌های فرهنگی افغانستان و خصوص در مورد مجسمه‌های ویران شده بودا در ولایت بامیان نیز بحث‌های گسترده‌ای صورت گرفته است. دکتر سید مختوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان که در این کنفرانس اشتراک کرده بود، گفته است که حفظ میراث‌های فرهنگی جهان از مسئولیت‌های اساسی است که باید به آن توجه صورت گرفت و به هیچ گروه اجازه دادن نشود که این میراث‌ها را ویران کند. پیش از این نیز مسئله بازسازی بخش از تمثال‌های بودا در ولایت بامیان از سوی کشورهای جرمنی و ژاپن مطرح شده بود، اما کارشناسان فرهنگی افغانستان میگویند که بازسازی این تمثال‌ها که حدود 10 سال قبل به وسیله گروه طالبان از بین رفت دشوار و حتی ناممکن است. برای نخستین بار کنفرانس بحث و نظر در مورد تقویت رسانه‌ها و مؤثریت آن در مناطق شمال کابل از سوی صفما یا انجمن آزاد خبرنگاران جنوب آسیا راه اندازی شد. در این کنفرانس مسئولین دولتی و نمایندگان رسانه‌های خبری از ولایات پروان، کاپیسا و پنجشیر اشتراک کرده و در مورد بهتر شدن وضعیت رسانه‌ها و اطلاع رسانی به مردم بحث گردید. عبدالعلیم ثاقب رئیس انجمن ژورنالیستان ولایت شمال کابل برگزاری چنین کنفرانس ها را در راستای همکاری با خبرنگاران مؤثر خواند.
مؤثریت برگزاری همچین کنفرانس ها که بر حمایت ژورنالیست ها گرفته می شود است که از یک طرف میتونه که ژورنالیست ها را در حل مشکلشان راهکارهای را پیشکش کنه و از طرف دیگه روحیه خبرنگارا را برای آزادی بیان، برای اینکه برای مردم واقعی اطلاع رسانی واقعی و واقعیت ها را نشر و پخش بکنن بالا میبره. به دلیل اینکه در اواخر در ولایات شمال کابل هم یعنی پروان، کاپیسا و پنجشیر هم تهدیدات امنیتی که وجود داره ای مشکلات افزایش پیدا کرده و مشکلاتی که روز افزون میشه فرارایشان در کار خدمات رسانه‌ای که برای مردم افغانستان انجام میدن.
شمار از خبرنگاران در این کنفرانس نبود هماهنگی و موجودیت بعضی از مشکلات میان نهادهای دولتی و رسانه‌ها را به بحث گرفتند و مطرح کردند که باید جریانات مختلف از اوضاع، حقایق و واقعیت‌ها به صورت درست و لازمی از طریق فعالیت رسانه‌ها و کار خبرنگاران برای مردم به صورت کامل رسانده شود. و خبر آخر این که نمایندگان شمار از تلویزیون‌های خصوصی افغانستان در پاسخ به انتقاداتی که از شیوه نشرات آنان صورت می‌گیرد به کمیسیون شکایات مشران جرگه افغانستان گفتند که تلاش می‌کنند تا برنامه‌هایشان مطابق به خواست و فرهنگ افغانستان باشد. در این اواخر انتقادهای زیادی از نشر برنامه‌های تلویزیون‌های خصوصی صورت می‌گیرد که گفته می‌شود بیشتر این برنامه‌ها مطابقت زیادی با فرهنگ و آموخته‌های اسلامی ندارد. دکتر زلمه زابولی رئیس کمیسیون سمع شکایات مشران جرگه افغانستان گفته است که مسئله را برای وضاحت بیشتر با مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز در میان خواهد گذاشت. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به تازگی دستوری را صادر کرده است که بر مبنای آن با تلویزیون هایی که به نشر برنامه های خلاف فرهنگ افغانی اقدام کنند برخورد جدی صورت می گیرد.
خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته را از برشنا نظری شنیدید و اما در هفته که گذشت 83 مراسم جوایز اسکار در امریکا هم برگزار شد. در این مراسم برای بهترین های سینمای هالیوود جایزه داده شد. از امید مرزبان بشنویم که امسال کیها و کدام فیلم ها بهترین و بیشترین جوایز را در مراسم جوایز اسکار به دست آوردند.
My husband has mechanical difficulties with his speech.
All right. You want mechanics? We need to relax your jaw muscles, strengthen your tongue.
برخی از سخنان دو هنرپیشه فیلمی را شنیدید که برنده جایزه بهترین فیلم سال در مراسم اسکار امسال شد. سخنرانی پادشاه داستان لکنت زبان جورج ششم پادشاه سابق انگلستان را به تصویر می‌کشد و ساخته تام هوپر کارگردان معروف هالیوود است. شام 27 ماه فوریه در مراسم جوایز اسکار 10 فیلم نامزد جایزه بهترین فیلم سال بودند، اما عمدترین فیلم‌های نامزد سوشال نتورک یا شبکه اجتماعی، انسپشن یا سرآغاز و کینگز اسپیچ یا سخنرانی پادشاه بودن. سرانجام استیفن شپیلبرگ بر روی استیج دعوت شد تا برنده جایزه بهترین فیلم سال را معرفی کند.
And the Oscar goes to The King's Speech.
هنرپیشه های چیره دست نیز انتظار برنده شدن جایزه بهترین بازیگر سال را داشتند، اما در آخر شب فقط دو تن آنان مجسمه طلایی را با خود به خانه بردند. در بخش بهترین هنرپیشه زن نتالیا پورتمن به خاطر درخشش خارق العاده اش در فیلم بلک سوان یا قوی سیاه برنده بهترین هنرپیشه زن شد. این نخستین باری بود که پورتمن برنده مجسمه طلایی اسکار می شود. پورتمن زمانی که مجسمه طلایی را در دست داشت و خطاب به حاضرین مجلس سخن می گفت واضحا خیلی هیجان زده شده بود.
This is insane and I truly
این باور کردنی نیست. واقعا کاش این جایزه را همراه با دیگر نامزدها به دست می آوردم. من به همه شما خیلی احترام دارم. خیلی شکرگزار هستم که این پیشه را انتخاب کرده و به پیش می برم. می خواهم از مادر و پدرم ابراز سپاسگزاری کنم. آنان نخستین کسانی بودند که در زمان کودکی برای این زمینه پیشرفت در این عرصه را فراهم کردند و به طور روزمره با مثال های گوناگون برایم آموختند که چگونه می شود یک انسان خوب بود.
برای دریافت جایزه بهترین بازیگر زن ستاره های چون انت بنینگ، نیکول کیدمن، جنیفر لوریس و میشل ویلیامز نیز نامزد بودند. جایزه بهترین هنرپیشه مرد سال را از جمع معروفترین و مجربترین بازیگران کولین فرث به دست آورد. کولین فرث برای نقشی که در فیلم سخنرانی پادشاه بازی کرده بود به این جایزه نائل شد. او برای دریافت این جایزه باید رقیبان مهم چون جف بریجز و خاور باردم را که هر دو در گذشته برنده اسکار شدند شکست میداد. مراسم جوایز اسکار همه ساله برای انتخاب بهترین ها در عرصه سینمای هالیوود برگزار می شود. امسال 83 سال پی همه برگزاری این مراسم بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
بعضی ها شعرشان سپید است، دلشان سیاه. بعضی ها شعرشان کونه است، فکرشان نو. بعضی ها شعرشان نو است، فکرشان کونه. بعضی ها یک عمر زندگی می کنند برای رسیدن به زندگی. بعضی ها زمین ها را از خدا مجانی می گیرند و به بندگان خدا گران می فروشند. بعضی ها حمال کتابند، بعضی ها بقال کتابند، بعضی ها انباردار کتابند، بعضی ها کلکسیونر کتابند. بعضی ها قیمتشان به لباسشان است، بعضی به کیفشان و بعضی به کارشان. بعضی ها اصلا قیمتی ندارند. بعضی ها به درد آلبوم میخورند، بعضی ها را باید قاب گرفت. بعضی ها هزار لایه دارند. بعضی ها همرنگ جماعت می شوند اما همفکر جماعت نه. بعضی ها را همیشه در بانک ها می بینی یا در فروشگاه ها. بعضی ها در حسرت پول همیشه بیمارند. بعضی ها برای حفظ پول همیشه بیخوابند. بعضی ها برای دیدن پول همیشه می خوابند. بعضی ها نان نامشان را می خورند. بعضی ها نان جوانیشان را می خورند. بعضی ها نان موی سفیدشان را می خورند. بعضی ها نان پدرانشان را می خورند. بعضی ها نان خشک و خالی می خورند. بعضی ها اصلا نان نمی خورند. بعضی ها با گل ها صحبت می کنند. بعضی ها با ستاره ها رابطه دارند. بعضی ها صدای آب را ترجمه می کنند. بعضی ها صدای ملائک را می شنوند. بعضی ها حتی زحمت فکر کردن را به خود نمی دهند. بعضی ها در تلاشند که بی تفاوت باشند. بعضی ها فکر می کنند وقتی بلندتر حرف بزنند حق با آنهاست. بعضی ها برای سیگارت کشیدن همه جا را ملک خصوصی خود می دانند. بعضی ها فکر می کنند پول مغز می آورد و بی پولی بی مغزی. بعضی ها برای رسیدن به زندگی راحت عمر زجر می کشند. بعضی ها یک درجه تون زندگی می کنند، بعضی ها یک درجه کند. هیچ کس بی درجه نیست. بعضی ها در تمام زندگیشان نقش بازی می کنند. بعضی ها فاصله پیوندشان مانند پل است، بعضی مانند تناب و بعضی مانند نخ. بعضی ها دنیایشان به اندازه یک محله است، بعضی به اندازه یک شهر، بعضی به اندازه کره زمین و بعضی به وسعت کل هستی. شما چطور؟ آیا شما هم از این بعضی ها هستید؟ تکه جالبی بود در فیسبوک توجهم را به خود جلب کرد، آن را با شما شنوندگان عزیز مجله فرهنگی قسمت کردم. شاید برای شما هم جالب بوده باشد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
سراب پایم ایستاده ای از لغزشت به آب روی جهنم، بوی انار مرده مرا هست می کند از سر پریدم، از هشت بهشت که این هفته آخرین طبقش را کسی اجاره کرد. این را ببخش که من پرت می شدم از این همه عرفان که می توانمشان شعر، شاعر نمی شدم برای خدا، برای خلق. شاعر اصلا کسی است که من نمی شدم، شاعر که نیستم، من آدمم.
سروده ای را از علی احمد ابراهیمی، یکی از شعرهای جوان افغان شنیدید. ابراهیمی مجموعه شعر دارد به نام کم کم شبیه زمستان خیلی خسیس که با آن با سخاوت کلام با مخاطبش روبرو می شود. مخاطبان و منتقدان آثارش ابراهیمی را شاعر میان رو می دانند، یعنی وی نه به سمت نظریات افراطی و رادیکال مثل هنجارشکنی و پسا مدرنیزم و شعر آوانگارد می رود و نه کاملا سنتی عمل می کند. شعر ابراهیمی را می توان حد فاصل میان جریان نو و کلاسیک دانست، اما این بینابینی به معنای دوری وی از نواندیشی و نوگفتاری نیست. محمد عرفانی شاعر افغان در مورد شعر علی احمد ابراهیمی در این مجموعه می گوید:
مجموعه شعر علی احمد ابراهیمی به نام کم کم شبیه زمستان خیلی خسیس یک مجموعه شعر خواندنی است و در اینجی ما با شاعری روبرو هستیم که شعرهایش آگاهانه سروده و زبان شعریش دارای شگردای ویژه‌ای است که در سیر طبیعی زبان اتفاق می‌افته. شعرهای منسجمی داره و تانسته که از ظرفیت‌های شعر در قالب نوش استفاده کنه.
علی احمد ابراهیمی در سال 1361 در یکی از روستاهای ولایت وردک به دنیا آمده است. وی از کودکی به ایران مهاجر شده و در این اواخر به افغانستان برگشته است. از سال 1380 بود که ابراهیمی شعرهای جدی خود را ارائه داد. وی اصلا مهندس ساختمانی است.
خیابان برف و آبران که کاغذ سفید نقاشیم را خط می زنند، پاهای من نوشتن نمی دانند و راه رفتن را که تو یادم دادی هر روز تکرار می شوند، مثل مشق سیب، سارا، سکوت و سرمشق بابا که نان نداشت ولی عاشق بود. من عاشقم که لمس می کنم عبور گچ ها را بر اندام دود گرفته تخت سیاه. کاش کودکیم اندیشه بزرگ شدن نمی یافت تا گم شوم میان ستون های کاغذی و از واژگان شعر سر برآورم. مگر طلوع را هزار بار مشق شب ننوشتیم و هر بار گفتی دوباره 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 و این هزارمین بار است مدادهای نقاشیم برایت خورشید میکشند تا این همیشه های برف زده پر شوند از رودخانه های کوچکی که به امضای تو ختم میشود. خیابان برف و آبران گام به گام پیاده رو راهیجی میکنند.
خوانندگان و منتقدان اشعار علی احمد ابراهیمی بر مجموعه شعر و نقد و نظرهای گوناگونی دارند. کسان او را شاعر با رهیافت نو می دانند و کسان او را دنبال روی دیگران و شاعر با گفتار تکراری، شاعری که به گفته ویتگنشتاین به لنگویج گیم یا بازی زبانی می پردازد. بیش از همه منتقد به نام شکوری نظری بر عنوان کتاب ابراهیمی می تازد و آن را نامانوس می خواند و حتی آوردن واژه خسیس را برای زمستان شایسته نمی داند. به نظر او زمستان با دادن برف به بهار سخاوت می دهد، ابراهیمی در مهاجرت زیسته و طعم تلخ بی‌وطنی و فراق و ناملایمات را هر لحظه می چشیده است و بی تردید این ناگزیری در شعرهایش اگر نه به صورت عریان واضح بلکه به صورت نیمه آشکار در لابلای واژه‌ها، حالت‌ها و نشانه‌ها جا گرفته است.
ببینید، من معتقدم که یک سری دغدغه‌ها هست که یک انسان مهاجر با خود حمل می‌کنه. شاید ما چون شعر میگیم و نمیتونیم شعار بدیم، خیلی وقتها نتونیم که به طور علنی از کلمات استفاده بکنیم که نشان بده ما در چه وضعیتی هستیم، ولی سعی کردیم که مفاهیم رو به سمت مفاهیم یک انسان قریب نزدیک کنیم. مصرع‌ها یا نوشته‌ها یا خط‌های از اشعار مختلف که نشان از این میده که یک انسان سرگشته، یا انسانی که در واقع داره به دنبال یک جای پا میگرده، دنبال یک پناهگاه میگرده. شاید خیلی واضح نتونین شما رگه یا رد پای از مهاجرت رو پیدا بکنید، ولی حس عمومی شعر و در واقع تصویری که شعر در ذهن یک آدم ایجاد میکنه یک تصویر غریبانه است، تصویر از یک انسان غریبه و انسانی که احساس ناهمگونی میکنه در محیط اطراف و در روابط که با آدم های اطراف خود داره. مجعت پرواز خالی است بر درگاه های عبور و گاه پریدن در پیچ لبهایت به تصادف میرسم. بوی بهار هنای دو دست توست وقتی که میکشیم با خط خوش که خشخش کنان کم آوردم تو را.
شمس جعفری، شاعر و منتقد افغان، علی احمد ابراهیمی را در برخورد با شعرهایش این گونه توضیح و تعریف می کند.
سیر تاریخی شعرها را اگر مد نظر قرار بدیم، هرچند هر شعر میتونه به طور مستقل مورد بسیار تجزیه تحلیل قرار بگیره، اما به نظرم در ابتدای کتاب شعرها به نظرم یه خود سست و ضعیفه، هنوز ساختار خودش رو پیدا نکرده. به نظرم برداشتی که شاعر یا مؤلف شعرهای آغازین از شعر داره هنوز یک برداشت خیلی سنتی است، یعنی به نظر من زبان رو نمیشناسه، با نظریات جدید در حوزه زبان شناسی آشنا نیست، خیلی کم مطالعه داره، برای همین برخوردش با واژه‌ها از نظر محورهای جانشینی، همنشینی یا مثلا نظریات مثل نوشتار، انتشار نوشتار و غیره زیاد خبری نیست. یعنی ما با یک متنی خلاق روبرو نمیشیم. اما وقتی در طول کتاب حرکت میکنیم، مثلا به سمت اواسط کتاب میایم یا بعد میریم به سمت انتهای کتاب میریم، شاعر به نظر من وسعت دیدش، مطالعاتش و برداشتش از کلمه، از شعر، از واژه، از متن خیلی بیشتر میشه و شعرهای اواخر کتاب به نظر من خیلی بهترن، یعنی مدرنترن.
اما ابراهیمی در واکنش به نظر شمس جعفری میگوید که وی تجربه هایش را در راه دشوارگذار شعر محترم میشمارد و اگر کوشش در آینده میکند در اصلاح رفتار خودش است، نه عوض کردن راهی که برگزیده است.
من فکر میکنم که من در زبان و در مفهوم به او چیزی که متن نظر خودم بوده رسیده، تنها کاری که باید بکنم باید این مفهوم رو پرداخت بکنم، یعنی کار بکنم که خواننده و کسی که با شعر من مواجه میشه به جای یک محصول نیمه تمام یک محصول تمام شده رو ببینه. من اصلا معتقد به این نیستم که دیگه زمانی دارم که بشنم تجربه جدید رو انجام بدم. چرا؟ چون شاعر از 25 سال که گرد کرد دیگه زمان از یکی بتونه از نو شروع بکنه و یک سبک جدید یا کار جدید یا حتی روش و متد جدید رو به شعر در نظر بگیره واقعا کار سختیه. کاری که من انجام میدم و روشی که من در پیش گرفتم هنوز نواقصی داره و باید او رو اصلاح بکنم، نه اینکه روش خود عوض بکنم و چیز جدیدی به وجود بیارم. نامت صدای بوسه بر لبانم واژگان خوشبخت، تا ماه تابستان که راه راه پنجره را پلک میزنی، دریا و شانه های تو را خستم از چشم های تو با این سراسر متلاطم که آب میکشم از چشمه از چشم های تو.
علی احمد ابراهیمی مهندس ساختمانی است. از وی پرسیدیم که چطور میتواند شعر را که با عواطف و احساسات سر و کار دارد با مهندسی که مصالحش ریاضی و خشت و سمنت است در ذهن و زندگی خود میزان کند. وی پاسخ داد:
من فکر میکنم که شعر مثل یک ساختمان میمانه. من معتقدم که ما در شعر باید معماری انجام بدیم و باید کلمات رو بچینیم به هم دیگه تا یک بنای زیبا به وجود بیه. به نظر من هر شعر یک ساختمانه، یک ساختمانیه که هر چی دقیق‌تر ساخته شوه و هر چی بهتر ساخته شوه او مقبول‌تر و قابل تحمل‌تر میشه. شعر هم همین رقمه، کلمات اضافی، کلمات نامتناسب در شعر باعث میشه که در واقع کار شعری که وجود میاد شعر خوبی نباشه. همونطور که یک ساختمان رو اگر اشیاء اضافی و مثلا زوائد اضافی و طاقه اضافی داشته باشه ساختمان خوبی نخواهد شد. من معتقدم که این دو تا کار یک کاره.
با سروده از علی احمد ابراهیمی از مجموعه شعرش به نام کم کم شبیه زمستان خیلی خسیس، برنامه را به پایان میرسانیم و شاعر را با واقعیات و رویاهایش تنها میگذاریم. به امید دیدار دیگر باره.
پروانه ام نشسته به تابوت و دریای هر شبه ام هامون مانده به گل، طوفان خسته ای که روی صدایم نشسته و این فال حافظم که بکن آن نمی رود، دیگر کدام فرودگاه جهان را به التماست دعا کنم، وقتی هزار حرف نگفتن گلوگیر من شد و این شیشه های ضد من و تو همیشه هست. این آخرین عاشقان های من است، دیگر نه شعر می شوم و نه از عشق تو سر به استانبول و اژه و دریای سرخ و آبی و آبراه های ونیز و صحرای گرم آریزونا سر می گذارمت به روی شانه مادر که نیست. این بار آرزویم تو نیستی، اصلا تو نیستی، همیشه سیگار و چای و باران عصرگاهی روی پیاده رو، اصلا تو نیستی، همیشه این خشکی دهان و از سر پریدن است که شعر لعنت به تو، به واژه های شبیه تو و شاعری که منم، موی بلند و بادهای گرم زابل و سیم خاردار، دیگر تمام شد.
آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.
رادیو آزادی.